سلام عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير مولانا ومقتدانا ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. عید سعید قدیر خم رو خدمت خواهران و برادران عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. عنوان عرایض امشب من بازخوانی خطبه پیامبر صلوات الله علیه در قدیر خم است. پیامبر در قدیر خم چه فرمود؟ چرا این خطبه مهم پیامبر مورد عنایت برادران و خواهران اهل سنت قرار نگرفت؟ مسلمانان صدر اسلام از این خطبه پیامبر چه فهمیدند؟ چرا در تعیین جانشین پیامبر این خطبه دستورالعمل مسلمانان قرار نگرفت؟ این سوال‌هایی است که من کوشش می‌کنم امشب پاسخ بدم. اما روش پاسخ من روش سنتی معلوف در بین ما نیست. من الهیاتی سخن نخواهم گفت که فرض بکنید بخواهم این مذهب رو بر کرسی بنشانم و اون مذهب رو مورد مناقشه قرار بدم. کوشش میکنم که در دقایق خدمت شما هستم سه قرن اول رو، بلکه چهار قرن اول رو درباره خطبه قدیر خم با هم مرور کنیم. باور میکنید که وقتی من این منابع رو نگاه میکردم دیدم ما خطبه پیامبرمان درباره قدیر خم را به طور کامل ضبط نکرده ایم، نه سنی نه شیعه، در هیچ کتابی به شکل کامل نوشته نشده است. پاره های از آن به شکلی که عرض خواهم کرد جسته و گریخته به دست ما رسیده. خب اون زمان ضبط صوت نبوده، ولی کسانی بودند که می توانستند فرمایشات پیامبر رو بنویسند. نوشتند، اما چرا کامل به دست ما نرسیده است؟ بیشک این جزء آخرین خطبه های پیامبر بوده و مهمترین وصایای خود را با پیروانش در میان گذاشته. به هر صورت بسیار تلخ است. نکته دیگه این که در این گونه تحلیل ها دو روش کمتر به چشم میخوره در مطالعات ما، یکی روش انتقادی است و دیگری روش تاریخی. ما فکر میکنیم همان گونه که امروز میاندیشیم پیروان پیامبر، مسلمانان صدر اسلام هم عیناً مثل ما میاندیشیدند، در حالی که چه بسا اونها گونه دیگری فکر میکردند. ما باید برای هر سخنمون مدرک و سندی داشته باشیم و نشون بدیم که از چه زمانی مسلمانان فرض بکنید به گونه اهل سنت یا به گونه تشیع می اندیشیدند. خب این امور در هیچ یک از کتابهایی که تا کنون من دیدم مشاهده نمی شود. شاید یکی از کتابهای مهمی که در این زمینه نوشته شده کتاب القدیر است، توسط مرحوم امینی که در کتاب و سنت و ادب کوشش کرده از قرن اول تا قرن چهاردهم هر منبعی درباره قدیر بوده رو گردآوری کنه. من برای بحث امشب کار ایشون رو هم تبرک کردم، جلد اولش که به خصوص بحث آیات و روایاتش هست رو با دقت نگاه کردم. بقیه مجلداتش 11 جلد این کتاب، بقیه مجلداتش در مورد اشعاری است که قرن به قرن در زبان عربی درباره قدیر خم سروده شده. خب گنجینه بسیار با ارزشی است. اما در همین کتاب بزرگ هم این دو روشی که ذکر کردم، یعنی روش انتقادی و روش تاریخی، به کار گرفته نشده. اهل سنت هم با این مسئله به این گونه برخورد نکردند، شیعیان هم همین گونه. کوشش میکنم من این روش رو تا در بحث امشبم به کار بگیرم و به شما نشان بدهم که بالاخره اکثر مسلمان ها با مفاد این حدیث آشتی نکردند. ببینیم چرا، دلیلش چی بوده. در آخر سخن امشب میتونیم به اینجا برسیم یا نه. اما شرح اجمالی واقعه چیست؟ از قدیمی ترین منابع میخوام نقل کنم، نه آنچه که ما در منابع شنیده ایم. برای هر کدوم از این مباحث هم من منبعش رو ذکر میکنم و خودم هم اون منبع رو خوندم، از هیچ جا هم کپی پیست نکردم، چون وقتی این اتفاقها میفته خیلیش موارد فراموش میشه و زیر پا گذاشته میشه. پیامبر 70 روز قبل از وفاتشان در بازگشت از آخرین سفر حج، حجۃ الوداع، در بعد از ظهر 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری، این همه چیش مشخصه، حتی ساعتش هم حدودا ما میدونیم کی بوده، در منطقه بین مکه و مدینه نزدیک جحفه، برای کسانی که مشرف شدن به حج، در اون محلی که بعداً مشخص شد، مشهور شد به نام غدیر خم، یعنی برکه خم، در حضور انبوه حجاج که پر جمعیت ترین گرد همایی مسلمانان در زمان حیات پیامبر بود، نزدیک 100,000 نفر این خطبه پیامبر را شنیدند. این جمعیت هرگز در هیچ حادثه دیگری در زمان پیامبر اتفاق نیفتاده. چون چرا؟ برای اینکه تعداد مسلمان ها اون زمان بیشتر از هر زمانی بوده و وقتی هم شنیدند که این آخرین حج پیامبره، همشون شرکت کردند. لذا همه این سخن را شنیدند، همه کسانی که در مراسم حجۃ الوداع سال 10 هجری بوده شنیدند. 18 ذی‌الحجه سال 10، 28 صفر سال 11 هم پیامبر رحلت کردند. فاصلش کمتر از 70 روز. این سخنان مرتبط با دو آیه سوره مائده است. این استناد هم در همون مدارک قدیمی است که حالا یکی یکی به شما ذکر میکنم. این دعای ابتدا تلاوت میکنم تا بعد معلوم بشه این واقعه تاریخی حداقل از دیدگاه شیعه چگونه روایت شده است. آیه اول سوره مائده آیه 67: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل ما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. ای رسول، ابلاغ کن آنچه که پروردگارت به تو نازل کرده است، اگر نکنی رسالت ما را ابلاغ نکرده ای. خدا، اگر تو پرانتز اگر میترسی، حالا پرانتز بسته، خدا تو را از مردم، یعنی کسانی که با این مفاد این آیه نازل شده مخالفند، تو را حفظ میکند. خدا قوم کافر را هدایت نمیکند. این آیه 67 آیه آخرین آیه که بر پیامبر نازل شده چه آیه است؟ این آیه است، سوره مائده آیه 3. ببینید چقدر مسئله مهمه. 6600 آیه بر پیامبر نازل شده، آخرین آیات بخشی از آیات سوره مائده است. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و رضیت لکم الاسلام دینا، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این روز کافران مایوس شدند از دین شما، از آنها نترسید، از من خداوند بترسید. امروز دین شما را کامل کردم، نعمتم را بر شما تمام کردم و اسلام را به عنوان دین بر شما برگزیدم. این مقدمه. حالا میریم سراغ این منابع. قدیمی ترین منبع شیعی که من پیدا کردم کتاب تاریخ یعقوبی است. یعقوبی متوفای سال 284 است، یعنی 274 سال بعد از این واقعه اولین متن مکتوبی که ما در اختیار داریم هنوزم هست این ایشون نوشته. این کتاب خوشبخت دو جلد است. خوشبختانه توسط مرحوم محمد ابراهیم آیتی هم به فارسی ترجمه شده، ترجمه خوبی هم شده. در این کتاب یعقوبی که شیعه هم هست، مورخ شیعی، ضمن اشاره به آیه اکمال الیوم اکملت لکم دینکم، شایعه هم آیه دومی، آیه اول رو نمیگه، آیه دومی رو ذکر میکنه، واقع غدیر خم رو بهش اشاره میکنه. اولین کتابی که ما این مسئله رو درش مکتوب داریم. آنچه که یعقوبی یعنی قدیمی ترین منبع شیعی از خطبه پیامبر نقل کرده این چند خطه، به این نصف صفحه هم نمیرسه. پیامبر دست علی ابن ابی طالب را بلند کرد و گفت الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا من از مؤمنین نسبت به خودشان سزاوار نیستم؟ قالوا بلا یا رسول الله، گفتند بله ای پیغمبر. گفت اگه اینجوریه که من از نفس شما، از روح شما به شما نزدیکتر هستم، که این مستفاد از آیه سوره احزابه، حضرت فرمود فمن کنت مولا فعلیون مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا، هر که من مولای او هستم علی هم مولای اوست، خدایا دوست بدار آن که او را دوست می دارد و دشمن بدار آن که او را دشمن می دارد. بعد این چند خط رو یعقوبی ذکر میکنه که من ترجمه فارسیش رو برای شما میخوانم. فرمود اینک من پیش روی شمایم و شما سر حوض نزد من میایید، منظور حوض کوثر است، و البته هنگامی که بر من درایید درباره دو بار سنگین از شما سوال میکنم، ثقلین، پس بنگرید چگونه پس از من با آن دو رفتار میکنید. مسلمون ها برای بار اول میشنون ثقلین رو، میپرسن یا رسول الله این دو بار سنگین ثقلین چیست؟ پیامبر فرمود ثقل اکبر قرآن است، وسیله است که یک سر آن به دست خدا، یک سرش به دست شما مردم است، پس بدان چنگ بزنید و گمراه نشوید و دگرگونش نکنید، تحریفش نکنید. ثقل دیگر عترتم، خاندانم، اهل بیت. خب این چند خط شد که شنیدید. اون قسمتش که من کنت مولا فعلیون مولا مشهور به حدیث غدیره، اون بخش دومش مشهور به حدیث ثقلینه. یعقوبی هر دو را ذکر کرده که در روز غدیر خم پیامبر به مردم گفته است. خب این سال چند بود؟ عرض کردم یعقوبی متوفای 284. خب ما حدود 50 سال میایم جلوتر، میرسیم به دوران محمد ابن یعقوب کلینی، مهمترین محدث شیعه، صاحب کتاب کافی. در کتاب کافی چه در اصولش چه در روزش درباره غدیر چه آمده است؟ این چند خط رو من خدمت شما از یک حدیث بلندتر، نزدیک 2-3 صفحه از حدیث، اما بخشش که مربوط به غدیر هست ذکر میکنم. کلینی ابتدا به آیه 67 سوره مائده اشاره میکند که یعقوبی اشاره نکرده بود. بعد روایت پیامبر رو من کنت مولا فعلیون مولا، اللهم وال من و آلا و عاد من آداه رو میگه پیامبر سه بار این رو فرمودند. در یعقوبی این رو نبود، پس مشخص شد پیغمبر یک بار هم نفرمودند، سه بار گفتند. بعد کلینی نکته ای رو میگه که خب برای اولین بار تو کتاب ها نوشته شده. وقتی که قوم یعنی مسلمانان، برخی مسلمانان سخن پیامبر را شنیدند، عقده نفاق در قلوب بعضی رشد کرد، گفتند نعوذ بالله چنین آیه‌ای هرگز نازل نشده است. محمد میخواهد دستگاه پسر عمویش را بالا بکشد. بحث خیشاوندی است و نسبت تحریف به اضافه به رسول خدا دادند. بقیه‌اش را نقل نمی‌کنم. اولین تحلیلی که در این زمینه نوشته شده و بعد یک صفحه کلینی در این زمینه توضیح میده و نکاتی را هم اشاره میکنه به لحاظ تاریخی. 100 سال دیگه میام جلوتر، دوران شیخ مفید. شیخ مفید بزرگترین متکلم شیعه، متوفای 413 است. کلینی 329 بود، شیخ مفید متوفای 413 است، حدود 1000 سال قبل. کتابی دارد به نام ارشاد. ارشاد تاریخ است، تاریخ پیامبر و ائمه. من بخشش که درباره قدیر نوشته شده رو با دقت برای شما تلخیص کردم عرض میکنم خدمت شما. روایت مفید از روایت کلینی مفصل تر است. پیامبر موعظه بلیغی کرد. افسوس که موعظه پیامبر رو ننوشته، فقط گفته که موعظه کرد. پیامبر به مردم خبر داد رسول خدا، برای رسول الله، رسول خدا یعنی جبرئیل امین، به من خبر داده است که به زودی به محضر خدا شرف یاب میشم. به مردم خبر داد که من رفتنیم و به زودی از دنیا خواهم رفت. بعد روایت ثقلین رو نقل میکند، انی تارکون فیکم الثقلین، که برای شما گفتم. بعدش حدیث قدیر، یعنی برعکس یعقوبی اول من کنت مولاه بود، بعد حدیث ثقلین بود. اینجا ترتیبش متفاوت است. اما بعد از اللهم وال من والاه و عاد من عاداه، یک عبارت هم اینجا اضافه شده است: ونصر من نصره و خذل من خذله. خدایا یاری کن آن که او را یاری کرد و خار کن آن که او را خار کرد. بعد از اون جزئیات تبریک مسلمانان به علی ابن ابی طالب در خیمه پیامبر رو نقل میکنه. علی در خیمه پیامبر نشسته، پیامبر بهش دستور داده بنشین. حالا مسلمان ها می آیند با ولی امر مسلمین بعد از پیامبر بیعت می کنند، تبریک می گویند. مسلمان ها یک به یک می آیند در حضور پیامبر و علی ابن ابی طالب تبریک می گویند. غلیظ‌ترین و طولانی‌ترین تبریک به روایت شیخ مفید توسط عمر ابن خطاب صورت می‌گیرد. بخن بخن یا علی، به به ای علی، چه موقعیت مناسبی برای شما ایجاد شد. حسان ابن ثابت شعری درباره قدیر سروده از پیامبر، اجازه می‌خواهد آن را قرائت کند. پیامبر اجازه میده. شعر در کتاب ارشاد شیخ مفید آمده. اولین شعری است که در باره قدیر سروده شده و در محضر پیامبر خوانده شده و توسط پیامبر هم تشویق شده. میدونید که برای اعراب شعر یه چیزیست مثل موسیقی، فرض کنه برای جای دیگه. فوق العاده اون زمان تبلیغات اصلی با شعر صورت میگرفته و بودن این اشعار باعث میشه که احدی نمیتواند قدیر خم رو انکار کند. حالا من چون بحث مفصلی دارم جزئیات رو نمیخونم. کسی خواست اولین شعر زیبای عربی درباره قدیر خم توسط حسان ابن ثابت است. بعد از اون همیری گفته و دیگران. بعد تا اینجا من منابع شیعه رو قطع میکنم. منابع قرن پنجم، قرن ششم، حالا نیم صفحه یعقوبی شده مثلا 6-7 صفحه. حدیث خطبه پیامبر هم چاق‌تر شده، خیلی شاخ و برگ پیدا کرده. اما منابع اهل سنت که بحث اصلی امشب من است، آیا اهل سنت که همه‌شان آنجا بودند، در بین 100,000 تا حج کرده بودند، اونها در کتاب‌هاشون نوشتن؟ من یک به یک خودم این کتاب‌ها رو نگاه کردم، هم کتابایی که ننوشتن رو برای شما میگم، هم کتابایی که چند سطری هم نوشتن. قدیمی‌ترین سیره رسول الله که به دست ما رسیده سیره ابن هشام است. ابن هشام متوفای 218 است. سیره ابن هشام مبتنی بر سیره ابن اسحاق است که ابن اسحاق اواخر قرن اول میزیسته. سیره ابن اسحاق پایه مدرک سیره ابن هشام و تاریخ طبری است، اما خودش به دست ما نرسیده، بازسازی شده. در هیچ کدام از این دو سیره یک کلمه در مورد واقعه قدیر خم ذکر نشده است. یعنی قدیمی ترین سیره پیامبر ما فاقد این واقعه تاریخی است. مهمترین تاریخ اسلام، قدیمی ترینش، توسط ابن جریر طبری نوشته شده است. طبری دو کتاب مهم دارد، یکی تاریخ، تاریخ الملوک و سیر، و دیگری تفسیر قرآن کریم. هر دو هم کتاب مهمی است. جالب، اکثر اینها هم ایرانی هستند. طبری مال طبرستان ایرانه، مال طبرستان مازندران خودمون، یعنی ایشون مال شمار ایران است. اما در کتاب تاریخ طبری، با اینکه هر مطلب جزئی آمده، این مطلب کلمه دربارش ذکر نشده است. اما در برای اینکه حالا انصاف رو رعایت بکنیم، من رفتم تفسیرش هم نگاه کردم، گشتم، بالاخره یه گوشش پیدا کردم، یک کلمه در فضائل حضرت علی گفته. در آیه 55 سوره مائده، همون آیه است که این شعر شهریار رو الان شنیدیم، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولی شما کیست؟ خدا و رسولش و مؤمنین. کدوم مؤمنین؟ اونها که نماز میخونند و در زمان رکوع صدقه میدهند. زکات معناش وسیعه، در زمان رکوع این در راه خدا میدن. کی این کارو کرده؟ از جناب طبری میپرسیم. طبری ذیل این آیه در تفسیرش از مجاهد نقل کرده، قالت نزلت فی علی ابن ابی طالب تصدق و هو راکع. این در شأن نزولش علی ابن ابی طالب است، صدقه میداد در حالی که در رکوع بود، انگشترش را داد به اون فقیر که در حینی که داشت رکوع میکرد انگشتر از دستش در بیاره. البته دیگران هم بعد که شنیدن این آیه نازل شده، چند برابر این انگشتر رو در دست کردن، به فقیرها هم سپردن که بیان ازشون بگیرن، اما هیچ آیه نازل نشد. بالاخره اینجا اخلاص کار میکند، نه چیز دیگر. خب تا اینجا پس دانستیم فعلا این هم که در ربطی به قدیر ندارد، واقعه قدیر نیست، نهایتش انصاف رو به خرج داده، گفته شأن نزول آیه فلواقع ولایت چه بود. میریم سراغ کتب صحاح سته. صحاح سته یعنی کتب حدیث اهل سنت. اول یک نکته اینجا برای شما بگم، بالاخره فعلا در این شش نفر هستن این کتاب رو نوشتن. میدونید ملیت اینها کجایی هستن؟ هر شش تا ایرانی هستن، البته ایران بزرگ اون زمان. اولیش بخاری هست، مال بخارا بوده. بخارا اون زمان یکی از بزرگترین شهرهای ایران بوده، متوفای 256. دومیش مسلمه، مال نیشابور خودمان است، مسلم نیشابوری. سومیش ابو داوود است، مال سیستان ماست، متوفای 275. چهارمیش ترمذی است، ایشون الان فعلی میشه ازبکستان. ازبکستان تا 200 سال قبل یکی از پاره های ایران بود. دیگریش نسائی است، پنجمیش نسائی است، نسا از اهالی خراسان است، همین خراسان فعلی ماست. و آخریش ابن ماجه است، ابن ماجه اهل قزوین است. خب این شش نفر از محدثین طراز اول اهل سنت، هر شش تا ایرانی، نه که یکیش هم مثلا غیر اینها باشه. حالا ببینیم گلی کاشتن این هموطنان ایرانی در زمینه قدیر خم یا نه. مهمترین کتاب حدیث اهل سنت صحیح بخاری است، یعنی شماره یکشون، مثل کلینی ما، مثل کافی کلینی، اهل سنت هم صحیح بخاری دارن. متاسفانه امام بخاری کلمه درباره حدیث قدیر در کتابش نقل نکرده است. یکی دیگه شون ابن ابی داوود هست، ایشون هم هیچی نقل نکرده، از 6 تا 2 تاشون هیچی نقل نکرده، اما 4 تای دیگه خوشبختانه چیزکی نقل کردند، اگرچه کامل نیست، اما بالاخره کلمه ای عبارتی توش من پیدا کردم که بگیم که اینها همچی بی انصاف نبودن. اما قبل از اونها اجازه بدید من قدیمی ترین منبع اهل سنت که واقعه قدیر درش ذکر شده رو هم برای شما بگم. البته جز صحابه سته نیست، این قدیمی ترین کتاب حدیث است و نزدیک 40 سال هم قبل از کتاب یعقوبی که شیعه بود نوشته شده. بنابراین اولین سند مکتوبه که در دست ماست توسط اهل سنت درباره قدیر خم نوشته شده و نه توسط شیعیان. منظور نیست روایت نشده، من درباره مکتوبات صحبت میکنم که خودم بتونم ببینم که آیا این وجود داشته. این کتاب متعلق است به احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل امام حنابله است. در مذهب اهل سنت 4 اینها مذهب دارند: شافعی و مالکی و حنفی و حنبلی، که اینها کم جمعیت ترین مذاهب اهل سنت هستند. حدود 5% مسلمان ها رو حنابله تشکیل میدهند. ایشون امامشون هست. متوفای 241. در کتاب خودش که به نام مسند احمد ابن حنبل هست، مسند ابن حنبل، ایشون از یکی از کسانی که شخصا در قضیه در واقعه قدیر خم حضور داشته و خودش از پیامبر شنیده، واقعه رو به نام براء ابن عازب نقل کرده. میگه ما با پیامبر صلوات الله علیه بودیم، در قدیر خم فرود آمدیم. پس اسم قدیر خم بالاخره توی کتاب اهل سنت پیدا شد، ایشون اولین بار ذکر کرد. ندای نماز جماعت داده شد. برای پیامبر صلوات الله علیه جایی در زیر 2 درخت تهیه شد، چون بعد از ظهر بوده، گرم بوده، بسیار گرم بوده. آن حضرت نماز ظهر را گذارد و پس از آن دست علی را گرفت و فرمود: آیا نمی دانید که من به مؤمنان از خودشان اولا هستم؟ الستو بکن من انفسکم؟ گفتند بله، ما قبول داریم. آنگاه دست علی را گرفت و فرمود، پیامبر فرمود: من کنت مولا فعلیون مولا. این تو کتاب مسند ابن احمد حنبل آمد است. اللهم وال من والا و عاد من عادا. پس از آن احمد ابن حنبل میگه عمر ابن خطاب علی را ملاقات کرد و به او گفت: گوارا باد بر تو ای فرزند ابو طالب که مولای هر مرد مؤمن و زن مؤمنه شده. این نکته بود که در کتاب شیخ مفید هم آمده بود. خب فقط یک حدیث هم نقل نکرده، 12 حدیث در باره قدیر خم نقل کرده که این کامل ترینش بود. بنابرای 12 بار احمد ابن حنبل در کتاب خودشی رو ذکر کرد. بعد از که این رو گذشت، حالا بریم دوباره سراغ صحاح سته که این جزءش نبود. کتاب مسند احمد ابن حنبل جزء صحاح نبود. در صحاح سته 2 تاش صحیح هست، 6 تاش سنن است. اون دوتایی که صحیح هست، یعنی به اعتقاد اهل سنت هر حدیثی توی این دوتا کتاب باشه صحیح محسوب می شود. یکیش صحیح بخاری است، یکی صحیح مسلم. صحیح بخاری که گفتیم چیزی نقل نکرده بود، اما مسلم یه چیزی نقل کرده. مسلم اهل نیشابور یه چیزی نقل کرد. ایشون متوفای 261. یک قسمت از واقعه رو نقل کرده. ذکر میکند که پیامبر صلوات الله علیه برخواستند در یک روزی، خطبه میخواندند در آبی که خم نامیده میشد بین مکه و مدینه. پس بالاخره جناب مسلم اسمش رو به یک نحوی ذکر کرد. برکه‌ای که خم نامیده میشد همون قدیر خم است. خدا را حمد کرد و ثنا گفت و موعظه کرد، سپس ذکر کرد: ای مردم، من بشری هستم مانند شما. شنیدم از رسول خدا یعنی از جبرئیل که مرا خوانده است. من هم اجابت میکنم، یعنی در حال رفتنم، در حال از دنیا رفتنم. و انا تارکن فیکم الثقلین، من بین این رو صحیح مسلم داره ذکر میکنه دیگه، من بین شما دو چیز گرانبها میگذارم، اولهما کتاب الله، اولین اونها کتاب خداست، فیه الهدى و نور، در آن نور و هدایت است، فخذوا به کتاب الله، کتاب خدا را بگیرید، و استمسکوا به، به اون تمسک کنید، فحث علی کتاب الله، تشویق کرد به کتاب خدا، و رغب فیه، ما را ترغیب کرد که برید قرآن تلاوت کنید و عمل کنید. ثم قال، حالا ثقل دوم از جناب مسلم نیشابوری، و اهل بیتی، ثقل دوم اهل بیت من است، اهل بیت پیامبر است. بعد میگه که اذکرکم الله فی اهل بیتی، من تذکر میدهم به شما در اهل بیتم، سه باری رو نوشته، من تذکر میدهم به شما در اهل بیتم، من تذکر میدهم به شما در اهل بیتم، صحیح مسلم. دومین کتاب معتبر اهل سنت، حدیث بسیار مهمی است. خب از دیگر محدثین اهل سنت در کتاب سننشان، سنن جمع سنت است، یعنی کتاب‌های حدیثی که هم حدیث صحیح است هم حدیث غیر صحیح، یعنی به مبنای خود اهل سنت، اما جزء چهار کتاب بعد از اون دو صحاح بخاری، صحیح بخاری و مسلم، مهمترین کتاب‌های حدیث اهل سنت محسوب میشه. اولینش ابن باجه است، ابن باجه قزوینی، متوفای 273. ایشون اسم قدیر رو نیاورده، اما متن حدیث من کنت مولا و حدیث منزلت به هر دو رو در کنار هم ذکر کرده، از همون برای ابن عازب که احمد ابن حنبل هم ازش نقل کرده بود، میگه که ما در خدمت پیامبر در آخرین حج ایشون شرکت کرده بودیم، در یکی از منزل‌های وسط راه فرود آمدیم، ایشون امر به نماز جماعت کردن، نماز رو به امامت پیامبر اقامه کردیم، سپس دست علی ابن ابی طالب رو بلند کرد و گفت الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا من نسبت به مؤمنین از خودشان سزاوارتر نیستم؟ همه گفتند چرا، شما چنین هستید؟ ایشون گفت که فهذا ولی و من انا مولا، این علی ولی هر کسی است که من پیامبر مولای او هستم، اللهم وال من والا و عاد من عادا، در سنن ابن ماجه. حدیث دیگری که اینشون نقل کرده میگه که من از پیامبر رسول خدا شنیدم که من کنت مولا فعلیون مولا، و بعد به علاوه دو باز از پیامبر شنیدم که فرمود انت، که به علی گفت انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی، تو یا علی به منزله هارون در برای موسی هستی، تو برای من مثل هارون برای موسی هستی. هارون جانشین موسی بود، علی هم اگر بخوایم این دو تا رو مقایسه ذکر بکنیم یعنی جانشین پیامبر است. یک تفاوت است، بعد از من پیامبری نیست، بعد از موسی پیامبری بود، به نقل جناب ابن ماجه. بریم سراغ ترمذی، متوفای 279. ایشون هم اشارهی به اسم قدیر نکرده، اما هر دو جزء حدیث رو مستقلن آورده، هم من کنت مولا فعلیون مولا و هم انی تارکن فیکم الثقلین، دو تا حدیث در این زمینه آورده، ولی نگفته که اون دومی هم در همون روزی ذکر شده که اولی هست. باز ایشون از زید ابن ارقم نقل میکنه، پیامبر فرمودند انی تارکن فیکم الثقل فیکم ما ان تمسکتم بهی لن تذلوا بعدی، من بین شما چیزی رو میخوام بگذارم که اگر به او تمسک کنید هرگز گمراه نمیشوید. یکی از دیگری بزرگتر است، کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض، کتاب خدا که یک ریسمانی کشیده شده از آسمان به زمین است، و عترتی اهل بیتی، هر دورم میگه، ترمذی میگه از پیامبر نقل میکنه ثقل دوم عترت اهل بیت من است، و لن یفترقا، اینها از هم جدا نمیشوند حتی یردا علی الحوض، تا اینکه بر سر حوض بر من وارد شوند. فنظرو کیف تخلفونی فیهما، بنگرید که چگونه مرا جانشینی میکنید در این دو امر، کتاب خدا و عترت و اهل بیتم. میگه خودش بعد نوشته هازا حدیثون حسنون غریب، حدیث زیبایی است، حدیث حسنی است، اما غریب است. چرا غریب است؟ درباره آیه تطهیر هم که جز بحث امشب من نیست، اما ایشون آورده انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا رو آورده، میگه این در خانه ام سلمه نازل شد و وقتی که ام سلمه ذکر کرد که من هم، پیامبر فرمودند که این منظور اهل بیت من هست، گفت من هم جز اهل بیت من، اهل بیت شما هستم، منم جز مشمول این آیه میشم. ایشون ذکر میکند همون حدیث کسار هم اینجا آورده، ذکر میکنه که انت الا مکانک و انت الا خیر، انت الا خیر، تو در جای خودت هستی، تو زن خوبی هستی، اما جز اهل بیت نیستی. اینم ذکر کردم که اینها همه این اجزا رو توی کتاب اهل سنت میشه پیدا کرد. این نمونهش کتاب ترمذی، کتاب مهمی است. بعد میریم سراغ نسائی. نسائی مال خراسان، متوفای 303، یعنی اول قرن چهار. ایشون سنن نسائی دو تا سنن داره، یکی سنن صغیر هست، یکی سنن کبیر هست. مطلب در سنن صغیرش نیست، سنن صغیر جزء صحاح سته محسوب میشه، اما سنن کبیر که جزء صحاح سته نیست، این مطلب توش اومده. هم اسم قدیر خم رو آورده و هم هر دو جزء حدیث رو ذکر کرده. میگه از زید بن ارقم نقل میکند که وقتی پیامبر صلوات الله علیه از حجت الوداع باز میگشتند، به قدیر خم نازل شدند، صریحا اسم برد و بعد ذکر کردند من دعوت شده ام، یعنی جبرئیل به من گفت که خدا تو را خوانده است، من به زودی از دنیا میرم. من پذیرفتم، در درخواست الهی است، پذیرفتم. انی ترکتم فیکم الثقلین، من بین شما دو چیز گرانبها را نهادم، احدما اکبر من آخر، یکی از دیگری بزرگتر است، کتاب الله و عترتی اهل بیتی. دوباره نسائی هم عیناً اینها رو ذکر میکنه. فنظرو کیف تخلفونی فیهما، بنگرید که چگونه مرا در این دو امر جانشینی میکنید. فانهما لن یفترقا تا یردا علی الحوض، این دوتا از هم جدا نمیشوند تا اینکه بر من در هو بر سر حوض وارد شوند. دوباره ذکر میکند که من کنت ولیه فهادا ولیه، هر که من ولیه هستم این علی ابن ابی طالب هم ولیه است. اللهم وال من والا و عاد من عادا. این میشه گفت کامل ترین حدیثی است که در اهل سنت هر دو جزء رو عین همون چیزی که یعقوبی 20 سال قبلش نقل کرده عیناً آورده با همون ترتیب. خب حالا سوال، حالا این بخش رو خوندیم، پس اهل سنت با اینکه امام بخاری چیزی نگفته بود، اما امام مسلم، مسلم نیشابوری، بخشی از مسئله رو بدون ذکر قدیر گفته بود. چهار نفر دیگر از بزرگان محدث اهل سنت هم به مسئله اشاره کرده بودن. دو تاشون اسم قدیر رو نیاورده بودن اما واقعه رو گفته بودن. اون دو نفر دیگر هم اسم قدیر رو آوردن هم واقعه رو به کمالهی ذکر کردن. تا قرن چهارم آنچه که من برای شما خوندم تمام خطبه است که از پیامبر درباره قدیر باقی مونده. آیا خطبه پیامبر به همین کوتاهی بوده؟ یقینا نه. اما چرا نقل نشده؟ من نمیدانم. آیا براشون مهم نبوده؟ نمیخواستن ذکر بکنن؟ حالا باز خدا پدرشون بیامرزه همین چند جمله رو هم نوشتن در کتاب هاشون. حالا نه فقط اهل سنت، شیعه هم در این زمینه کوتاهی کرده. یعنی ما اولین کتاب حدیثیمون کلینی ما متوفای 329 هجری، یعنی اول قرن چهار، یعنی از 300 سال فاصله داره با واقعه. و چه نکاتی بوده که از بین رفته؟ حالا گذشته دیگه. در آیه بلاغ که برای شما ذکرش کردم که آقای طبری اشاره کرده بود که این در شأن علی ابن ابی طالب نازل شده، فقط ایشون نیست، 30 نفر دیگر از اکابر اهل سنت هم در قرون بعدی همین قول رو ذکر کردن، تکرار کردن. آیه اکمال رو سوره مائده آیه 3، 15 نفر از بزرگان اهل سنت گفتن در شأن علی ابن ابی طالب نازل شده. اسم اینا را مرحوم امینی در القدیر برده و هاکذا بقیه آیات. ببینید، به تحقیق مرحوم عبدالحسین امینی، راویان قدیر، راویان حدیث قدیر از صحابه پیامبر 110 نفر هستند، یعنی 110 نفر مستقلن حدیث قدیر رو از پیامبر نقل کردن. از اون 100,000 نفر 110 نفرشون رفتن یه چیزی نوشتن. نسل دوم یعنی میشه تابعین، 82 نفر اسمشون هست که اینهای حدیث رو از اهل سنت نقل کردن. از علمایی که این حدیث رو در کتاباشون آوردن به تحقیق ایشون، از قرن 2 تا قرن 14 360 نفر از علمای بزرگ از اهل سنت اینها رو نوشتن. کاری نداره. حالا من برم سر اصل بحثم. اینا بحث تاریخی بود که شما بدونید که پیشینه حدیث، حدیث قدیر، خطبه پیامبر در قدیر امر بی اساسی نیست. این امر وجود خارجی داشته، یعنی یقیناً پیامبر درباره علی ابن ابی طالب بعد از خودش در روز قدیر خم سخنی گفت فرموده است، بدون هیچ تردیدی، هم بر منابع، بر اساس منابع اهل سنت، هم بر اساس منابع شیعه. یقیناً مسلمان‌ها از سنی و شیعه سخن پیامبر را شنیدند، بدون هیچ تردیدی. این همه ذکر کردیم، قابل انکار نیست. حالا آیا در بین اهل سنت این خطبه قدیر متواتر محسوب می شود؟ تعدادی از اونها ادعای تواتر کردند، مرحوم امینی هم اسم اونها رو ذکر کرده، برخی اصلا نقل نکردند. بالاخره عدم ذکر حدیث در کتاب هایی که گفتم قابل تأمل است. چرا نقل نکردید؟ وجود نداشته. خب چطور مسلم شنید، جناب بخاری که قبل از او بود نشنید؟ احمد ابن حنبلی جزئیات رو روایت کرد، دیگران این رو روایت نکردن. سوالی که من همیشه از خودم میپرسیدم، چرا اکثریت مسلمان ها به توصیه پیامبرشان توجه نکردند؟ خب سخن کلینی، یک جملهش خوندم، کاملم نخوندم، که به لحاظ روانشناختی آمد تحلیل کرد، گفت که به صرفشون نبود که بشنوند، چون اگر میشنیدند تاریخ اسلام اینگونه پیش نمیرفت. روز سقیفه، یعنی دقیقا روز 28 صفر 28 صفر سال 11 هجری، هنوز جنازه پیامبر صلوات الله علیه دفن نشده، بنی هاشم در کار تدفین، تجهیز پیامبر هستند. 5 نفر از سران مهاجرین و انصار در سقیفه بنی ساعده، یعنی یک مثل ایوان منتاد، اونجا جایی که سقف داشته بهش گفتن سقیفه، یعنی جایی که سقف داره، متعلق به فردی بوده به نام بنی ساعده، جمع میشن تا درباره جانشینی پیامبر تصمیم بگیرن. گفتگوی اینها هم در کتابهای من نقل شده، یعنی کتابهای شیعه و سنی نقل شده. یک کلمه نه سران مهاجرین نه سران انصار درباره اینکه پیامبر در 70 روز قبل چه فرموده بود هیچ کس سخن نمیگه. بحث در اینه که از کدام قبیله باید باشد، آیا از مهاجرین باشد یا از انصار باشد. بلافاصله این حدیث رو نقل میکنن، پیامبر فرمود باید از قریش باشد، انصار برید کنار، مال ماست، مال ما مهاجرین. بعدم خوب نیست که هر دو، هم پیامبری هم جانشینش، تو یک طایفه بنی هاشم باشد، از یک طایفه دیگر. به همین سادگی یکیشون میگه خب یک دوره موقت شما، یکی از ما. میگه نه، اینجوری نمیشود. مسئله به همین سادگی رسوم قبائلی پیش می آید. وقتی رئیس قبیله قبل از اسلام از دنیا می رفت، شیخ مسنترین اونها به جاش می نشست. دقیقا همین کار بعد از پیامبر صورت گرفت. سن جناب ابوبکر بیش از دیگران بود، سابقه پدرزنی پیامبر هم داشت، با ایشان در غار هم بود، فضیلتی محسوب می شد. عمر ابن خطاب پشت صحنه بود، آورد، دیگران هم ساکت شدن به همین سادگی و بعد بیعت گرفته شد. بقیه هم مقابل این بیعت گفتند که، و بعد بحث اجماع اون زمانه که مطرح میشه و قضیه ادامه پیدا کرد. الان این وقتی هم ذکر میکنیم، الان سراغ این حدیث میریم، اون بخشش که اهل سنت نقل کرده، من کنت مولا فهذا علی مولا. خب این که دیگه مسلمه، هم اهل سنت نقل کرده در 4 تا 5 تا کتاب اصلیشون، برای شما همه رو با قید سند خوندم، میرم که نوشتم با شماره صفحه و جلد و همه اینها منتشر میکنم که همه ببینند. خب معناش چیه؟ اینا که انکار نمی کنن، اهل سنت انکار نمی کنن، همه قبول دارن پیغمبر حتما این جمله رو فرموده. میگیم خب معناش چیه؟ میگن معناش اینه که پیامبر گفت که هر که من دوست او هستم، علی هم دوست اوست. مولا به چه معنا؟ مولا به معنای دوسته. و راست میگن، یکی از معانی مولا دوسته، اما معنایی که پیامبر اینجا به کار برد، معناش دوسته؟ این همه آدم رو جمع کرد که ایها الناس، شما علی رو دوست بدارید؟ اونم آخرین 70 روز مونده به وفاتش که خبر شده داره میمیره. آیا به همین معنا توی قرآن به کار رفته مولا؟ امینی آمده تعداد لغویین اهل سنت را که گفتن مولا یک معنا بیشتر ندارد و اون هم یعنی سزاوارتر، دقیقا من اولا بکم که میشه سرپرست، اینا را قطار کرده، گفته اینها خارج از این نوشتن، معنای مولا معناش دوست نیست، یک معنا بیشتر ندارد معنای حقیقی. پس مطابق همین معانی لغوی هم اشتباه معنا تفسیر میکنند. اما بالاخره این حدیث مسلم پیامبر این گونه معنا شد، اکثریت مسلمان ها هم به هر دلیلی پذیرفتند. این که میگم به هر دلیلی، به خاطر اینکه نمیشه به قاطعیت گفت که میدانستند پیامبرشان منظورش از مولا سرپرست است و اون را نفی کردند. بیشک توده مسلمان اینها رو متوجه نمی شد، اما واقعا سران مسلمانان هم این مطلب رو درک نمی کردند. اونها که تو سقیفه بودند این مطلب رو درک نمی کردند، سران مهاجرین و انصار این مطلب رو درک نمی کردند. خیلی دشواره بگیم نه، خیلی دشواره بگیم نه. اگر بگیم بله یعنی درک می کردند، اون وقت معناش این میشه که بی تقوایی صورت گرفت و از لحظه اول سخن پیامبر زیر پا گذاشته شد. یک نکته رو علامه طباطبایی نقل میکنه، من تو جوانیم خونده بودم، به عمق معنا نمیرسیدم. یک این جمله رو ایشون ذکر میکرد، تو کتاباش نوشته بود، الان یادم نیست کجا نوشته بود، یا تو تفسیر المیزان بود، یا در قرآن در اسلام بود، یا در شیعه در اسلام. میگفت که ایشون نوشته بود که زمان پیامبر افراد به چند دسته تقسیم میشدن، بعضیش مؤمنان بودند، بعضیش مشرکان و کافران بودند، یعنی غیر مسلمان ها، کسانی که قبول نداشتن، یهودیان و مسیحیان هم به جای خودشون بودن، یک گروه هم بودن به نام منافقان، یعنی کسانی که دو چهره بازی میکردند. بعد این سوال میکنه، میگه اینها چقدر مشکلات ایجاد کردند، سوره براشون نازل شد، چند بار میخواستن پیامبر رو ترور کنند، خدا خبرش کرد، همه اینا آیه داری. بعد سوال ایشون این نکته رو مطرح میکنه، میگه بعد از وفات پیامبر اینا آب شدن رفتن زیر زمین؟ کجا رفتن؟ نمیتونه، والله عالم، خدا میداند کجا رفتن. حالا مسلمان هایی را شنیدند اما عمل نکردند، معنای مولا را هم به معنای دوست و ناصر گرفتند. میدونید در بین اهل سنت شافعیان، که اهل سنت ایران هم شافعی هستند، بیش از همه به اهل بیت ارادت میورزند، محبت دارند، همین حدیث را حداقل بهش عمل میکنن. بقیه اهل سنت هم واقعا به اهل بیت احترام میگذارن. به مصرش برید، به شمال افریقا، همشون اهل بیت پیامبر رو دوست میدارن حداقل. اما ما فکر میکنیم پیامبر که میگه دو تا چیز گرانبها رو میذارن فقط دوست داشتن نبود. قرار نیست فقط قرآن رو دوست بداریم، به قرآن باید عمل کنیم. قرار نیست عطرت و اهل بیت پیامبر فقط دوستشون بداریم. یه چیزی به عنوان اینها معلمان دین پیامبر معرفیشون کرده، دینتون رو باید از اونها بگرفتی که نگرفتی. اون نکته قبائلی هم که عرض کردم متاسفانه رجعت صورت گرفته، رجعت به مناسبات دوران قبائلی. یعنی اینکه سران مسلمانان همگی فی الواقع شما نگاه بکنید بستگی با پیغمبر داشتند، یعنی یا پیامبر اینها یا پدر زن پیامبر بودن دو خلیفه اول، یا اینکه داماد پیامبر بودن دو خلیفه سوم و چهارم. ببینید دقیقا این بود که هر که خیشاوندی با پیامبر دارد چون پیامبر بزرگ بود بنابراین جلو می افتاد. اما علی یک نکته اضافی داشت. بله خیشاوند پیامبر بود به دو طریق، هم پسر عم پیامبر بود هم داماد پیامبر بود، یعنی همسر تنها دختر پیامبر که بعد از پیامبر نسل او ادامه پیدا کرد. بقیه دختران پیامبر دو تاش همسر عثمان ذوالنورین بود و هر دو در زمان پیامبر از دنیا رفتند. این فضیلت ها داشت. اما علی به همین کتابه که داشتم میخوندم دیدم اینا تأیید کردن که اولین مسلمان مرد علی ابن ابی طالب بود، اولین مسلمان یک زن بود خدیجه کبرا، اولین مردی که مسلمان شد، مذکری که مسلمان شد علی بود، یعنی اسبق از همه بود در اسلام. غیر از او علم علی توسط همون خلفای بعد از پیامبر مورد تصدیق قرار گرفت. عمر ابن خطاب به همین کتاب ها 70 بار یا بیشتر ذکر میکرد لولا علیون لهلک عمر، اگه علی نبود عمر هلاک میشد. حکم میداد علی میگفت آقا اشتباهه، میرفت تو گوشش میخوند پیغمبر اینو گفت مگه یادت نیست، به این تصحیح میکرد. خب اینم علمش، خودشون میدونستن اقضاکم علی از همه قاضی تر بود، از همه بیشتر می این امور رو بلد بود. اتقاکم تقواش از همه بیشتر بود، همه اینو میدیدن. اما یک اشکال داشت، علی جوان بود و در رسوم قبائلی وقتی پیرمرد باشد جوان نمیتواند ریاست داشته باشد. اینو صراحتن گفتن علی جوان بود. اشکال دوم، اینهایی که آمدن حالا شدن سران مسلمانان همشون دیر اسلام آوردن، بسیارشون دیر اسلام آوردن. اینها در جنگ با مسلمان ها شرکت میکردن و با شمشیر علی ابن ابی طالب بسیاری از بستگان درجه اول اینها کشته شده بودند در جنگ بدر و احد و خندق و حنین و امثالهم. کینه علی کینه قبائلی به دلشان بود، یادشون رفته بود که آن که کشته شد در مقابل دین خدا می جنگید و حقش بود در میدان جنگ کشته شد، لذا با علی بد بودند. غیر از جوانیش به خاطر این انتقامی که نسبت به بستگان خودشون داشتند. حالا دلایل دیگر هم احتمالاً می توانست باشد در کناری، به هر حال نپذیرفتند. علی هم نشان داد اعتراض نکرد. وقتی ابن عباس سراغ او رفت، وقتی همین ابو سفیان پدر معاویه رفت گفت تمام بنی امیه پشت توست، قبول نکرد. موارد دیگه ابن عباس رفت سراغ، این را قبول نکرد. یعنی نشست تو خونه، 25 سال نشست تو خونه. و لطیفه تاریخ این است که اهل سنت مشهورند به این که خلیفه باید با بیعت، به اصطلاح امروزی انتخابات برگزار شد. از سه خلیفه نخست مسلمانان اهل سنت، ابوبکر با 5 نفر انتخاب شد که 5 نفر رو اشاره کردن. جناب عمر چگونه انتخاب شد؟ مردم انتخابش کردند. خیر، جناب ابوبکر ایشون رو به عنوان جانشین خود منصوب کرد. عثمان چگونه انتخاب شد؟ جناب عمر 6 نفر، یک شورای 6 نفر رو معرفی کرد، گفت که برید با هم دیگه، جزش هم علی بود هم عثمان بود، هر کدام شما در اینجا بودید برید با همدیگه صحبت کنید، از بین خودتان یکی رو انتخاب کنید، اگر سه سه مساوی شدید هر کدامش که عبدالرحمن ابن عوف در اونجا بود مقدم است. علی انتخاب شد، گفت که بهش گفتن به شرط این که به سیره شیخین عمل کنی، گفت به کتاب خدا و سنت رسول الله ولا غیر. علی اهل معامله نبود، با صراحت گفت من یک معیار برای حکومت بیشتر ندارم، اون هم همین کتاب خدا و سنت است ولا غیر، نه سنت کس دیگری، یعنی خلیفه اول و خلیفه دوم. گفتند عثمان تو قبول میکنی؟ گفت بله. عثمان قبول کرد خلیفه شد. حالا سرس دو تاش از سه تا عملا منصوب قبلی بودن، یعنی به ولایت عهدی آمدن. چرا نوبت به علی که رسید، دقیقاً برای اولین بار در تاریخ اسلام یک نفر با جمهور مردم بر سر کار آمد، نه با بیعت پنج نفر زیر یک سقف بنشینند. همه به این نتیجه رسیدند این جامعه بحران زده غیر از علی ابن ابی طالب نمیتواند کسی ادارش کند. ریختن سراغش دورش که اونجا با فشار علی رفت گفت که من تو خانه نمی روم، در مسجد به شکل علنی بیعت کرد و همون صحابه، یعنی همون عشره مبشره، حاضر نشدن عدالت علی را تحمل بکنند. یعنی طلحه و زبیر و جناب عایشه و ام المؤمنین، اینها سرکرده اولین جنگ خانگی در میان مسلمانان شدند و بعد هم بخش دوم جنگ صفین و بعد هم جنگ سوم جنگ نهروان، یعنی 4.5 سال سه تا جنگ خانگی آمد. الان همونها که معلوم نبود کجا رفتن پیداشون شد دنبال قدرت. حالا من عرضم رو کردم، یک جمله آخرش رو میخوام ذکر بکنم. گاهی میبینم برخی هم متفکران ما شیعه شرمنده هستند، وقتی میخوان ذکر بکنن نمیگویند ما شیعه ایم، ما قائل به تشیع هستیم، یا نو معتزلی میشوند، یا اینکه اصلا میگن شیعه و سنی نداریم، ذکر نمیکنن. من میخوام با این منابعی که ذکر کردم بگویم ما به پیروی از علی ابن ابی طالب افتخار میکنیم. علی خردمندترین صحابه پیامبر بود. نه من به دامادیش کار دارم، نه به ابن عمیش کار دارم. اگر قرار بود ما بین این صحابه یکی را انتخاب بکنیم، می رفتیم در خانه علی. و چقدر پدران ما، آبا و اجداد ما خردمندانه برگزیدند که بین همه درهای مسجد النبی این باب علی ابن ابی طالب رو انتخاب کردن. اگر مشرف شده باشید، ما میگشتیم بین همه درها، اون دری که به نام علی است، انا مدینه العلم و علیون بابها، من شهر دانشم، علی در این دروازه این شهر است، از این دروازه وارد بشیم. اونهای دیگر هم مسلمانند، مثل ما انشاءالله همه مسلمانیم، اما ما آمدیم خردمندانه ترین، عارفانه ترین و عادلانه ترین تفسیر نبوی رو از اسلام پذیرفتیم و اسمش می شود تفسیر اهل بیت. من در بحث دیگری ممیزات تشیع ذکر کردم. این که ما شیعه هستیم نه به دلیل کرامت علی و یا اهل بیت است، به دلیل این صفاتی است که 14 صفت اونجا ذکر کردم، این اونا رو مطالعه بفرمایید. به این دلیل است که ما پیروی علی ابن ابی طالب رو نسب العین خودمون گذاشتیم و در عین احترام به عقاید و باورهای مسلمانان اهل سنت معتقدیم. اگر قرار شود رئیس مذهب ها با همدیگر مقایسه شوند، فرض کنید رئیس یک مذهب احمد ابن حنبل است، رئیس یک مذهب ابو حنیفه است، رئیس یک مذهب امام شافعی یا امام مالک است، رئیس یک مذهب هم جعفر ابن محمد صادق است، کدام یک از اینها با همدیگر به لحاظ علمی برترند؟ خب دو تا از اون 4 تا شاگرد امام جعفر صادق بودند، اون دو تای دیگه هم شاگرد محسوب میشدند. اگر قرار باشد ما در مباحث الهیاتی، در مباحث اعتقادی، فرض بکنید اشاعره داشته باشیم، معتزله داشته باشیم، ماتوریدیه داشته باشیم، حنبلیه داشته باشیم، خب این معارفی که از علی ابن ابی طالب آموختیم یک سر و گردن، چند سر و گردن بالاتر است. تو صفات خدا، در ذات، درباره خداشناسی، درباره آخرت شناسی، درباره جهان شناسی، در هر زمینه. چرا از در سلسله صوفیه و عرفا همه اینها از شیعه و سنی به استثناء یک طایفه، یک فرقه، همه نسب به علی ابن ابی طالب میرسانند؟ حتما تو علی چیزی دیدن. عرفان بدون نام علی بی‌معناست در جهان اسلام. فلسفه از فیلسوفانمون بپرسیم، ملا صدرا رو بخونیم ببینیم چجوری سر سفره ملا علی ابن ابی طالب نشسته است. فلسفه ما، عرفان ما، فقه ما، همه اخلاق ما، همه سر سفره علی و اهل بیت اوست. لذا این پیروی به شرط اینکه ما شیعیان قابلی باشیم، فقط اسم نباشیم، ما هم مثل مولا علی اهل عدالت باشیم، اهل انصاف باشیم، اهل تعقل باشیم، اهل اخلاق باشیم، اون وقت افتخار دارد. ما معتقدیم که شیعیان صدر اسلام مثل جناب سلمان، مثل جناب ابوذر، مثل جناب مقداد، مثل جناب کمیل که اینها اولین شیعیان بودن، اونها به وصیت پیامبرشون عمل کردند. رضوان خدا بر اونها باد. ما علی رو باب علم نبی میدونیم و این دعایی که بین گذشتگان ما رسم بود در روز عید قدیر میخواندن حالا میخوانیم و من عرضم رو با این دعا خاتمه میدم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و الائمه الاطهار علیهم السلام. یعنی خدا را ستایش میکنیم که ما را از متمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و ائمه اطهار قرار داد. خدایا ما را با همین تمسک بمیران. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.